بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین اجعل الله فرجه الشریف. در بحث‌های گذشته اشاره کردیم که یکی از شرایط وجوب حجت الاسلام کمال بالبلوغ و العقل هست، بنابراین حجت الاسلام بر نابالغ واجب نیست، هرچند که اگر بچه ممیز حج درست انجام بده صحیح خواهد بود، اما این مجزی از حجت الاسلام نیست. بعد اشاره شد که مستحب است ولی بچه غیر ممیز رو هم محرم بکنه و کیفیت احرامش هم این استش که اون کاری که بچه خودش میتونه انجام بده رو انجام بده، کارهای دیگر رو براش انجام بدن یا او رو وادار کنن به انجام دادنش. فقط ما در مورد بحث نیت و تلقین، نیت و تلبیه، مقداری با بقیه آقایون بحثمون متفاوت شد که حالا آقایون همین تعبیری که امام دارن، چون روایت ظاهرش اینه، مثلا حالا برداشت آقایون از روایت اینه، فهمودن که ولی نیت میکنه به بچه میگه تلبیه بگوید، اگه بچه نتونست اون وقت خودش میگه. ما گفتیم ظاهرش اینه که ولی خودش نیت کنه تلبیه رو بگه، به بچه هم بگه تلبیه رو بگه اگه براش امکان داره، چون که نیت بدون تلبیه و تلبیه بدون نیت هیچ کدام احرام باهاش تحقق پیدا نمیکنه. بنابراین به نظر این که مطرح اینه، تو روایت هم نداره غیر از این رو، حالا برداشتی است که آقایون از بعضی روایات فرمودن که حالا روایت چند دیروز اشاره کرد. اما تو روایاتی که خوندیم یک روایتی بود، روایت صحیحه زراره، که از امام صادق یا امام باقر علیهم السلام، اذا حج الرجل بابنه وهو صغير فانه يأمره ان يلبي، که این همون عبارتی است که آقایون فکر کردن اون معنایی که امام فرموده مثلا میده، فانه يأمره ان يلبي ويفرض الحج فان لم يحسن ان يلبي لبوا. عرض کردم این ظاهر این که يلبي یعنی تلبیه رو بگه و نیت کنه، فان لم يحسن ان يلبي یعنی نمیتونه تلبیه بگه و نیت کنه، اون موقع خود اونا بگن براش. و یطاف و به و یصلا عن، قلت لیس لهم ما یذبحون قال یذبح عن الصغار و یصوم الکبار. ما این عبارت رو اینجوری معنا کردیم که برای بچه ها ذبح رو انجام بدن، بزرگترا یعنی آدم های بالغ چی؟ روزه بگیرن. برخی از علما این روایت رو یه جور دیگری معنا کردن، صغار رو به معنای بچه های غیر ممیز گرفتن، کبار رو به معنای بچه های ممیز. گفتن یذبح عن الصغار یعنی از ناحیه بچه های غیر ممیز ذبح صورت میگیره، و یصوم الکبار یعنی بچه های ممیز روزه میگیرن. که حالا من چند نمونه از این عبارت رو آوردم که تعبیر اینه، مثلا حسین ابن محمد بهرانی که تقریبا مال 200 سال پیش، بیش از 200 سال پیشه، میگه در به این روایت اشاره میکنه یذبح عن الصغار و یصوم الکبار، میگه فیه اشعارون به ان صوم السبی الصغیر غیر کافن فی الوجوب لعدم المشروعیه. بچه کوچیک یعنی غیر ممیز روزش به درد نمیخوره چون روزش مشروعیت نداره، و ان صومه تمرینیون به خلاف الکبار، به خلاف بچه های بزرگ. یا مثلا عبارتی که از این واضح تره، عبارتی است که تو مستند و شیعه مرحوم نراقی ظاهراً از این روایت میفهمه، میگه توی این روایت فإن السبی فی تلک الأخبار اعم من الممیز و غیره بل فی الأخیرته، مقصودش از اخیره همین روایت صحیحه زراره است که من عبارت شو آوردم، میگه فی الأخیرته تصریح به کل منهما، یعنی در این روایت اخیری تصریح به هر دوتاست، یعنی صبی ممید و صبی غیر ممید کجای عباره؟ هیچی که نداره، ظاهرا همین صغار و کبار رو ایشون میگه. مرحوم آی خونساری رضوان الله علیه تو کتاب مدارک الاحکامشون ایشون تصریح کرده، میگه از ظاهر ان المراد من الکبار الممیزون. میگه اصلا مقصود از کبار در این روایت یعنی بچه های ممیز. بنابراین طبق این تفسیر معنای روایت اینه چه وقتی بچه ها رو محرم میکنن، اگر این بچه ها غیر ممیزند براشون ذبح انجام بدن، اگر ممیز هستند و ذبح نیست برای اونها البته انجام بدن، اونا روزه بگیرن. یعنی اگر یه مثلا دو تا بچه هست، یکی ممیز یکی غیر ممیز و اینا یه دونه گوسفند دارن، اینو برای اون غیر ممیز ذبح کنن، به اون ممیز بگن روزه بگیره. این تفسیری است که بعضی از آیون از عباراتشون حالا یا برداشت میشه یا تصریح تقریبا دارن به این مطلب، ولی ظاهراً این تفسیر غلطه. مقصود از صغار افراد نابالغه و مقصود از کبار افراد بالغ. تو اون روایت هم داشت که سوال کردیم راجع به حج پسر بچه، حضرت فرمود یجزی عن حجت الاسلام حتی یکبر یا یکبر، تا وقتی بزرگ بشه کبیر بشه، که گفتیم مقصود از کبیر در اونجا یعنی بالغ. اصلا کلمه کبار یا کبیر در این گونه موارد که در روایات به کار رفته در مقابل صغیر به معنای بالغه. و شاهد بر این مسئله یک روایتی است که این روایت رو عرض کنم خدمت شما. عبدالرحمن ابن اعین میگوید حججنا سنتن و روایت صحیح است، حججنا سنتن و معنا سبیان، ما یک سالی حج کردیم با اون بچه ها بودن. فعزت الاضاحی، قربانی کم بود، کمیاب شده. فعصبنا شاتن بعد شات، گوسفند گوسفند گیرمون می آمد. فذبحنا لانفسنا، ما گوسفندار برای خودمون ذبح کردیم. و ترکنا سبیاننا، برای بچه ها گوسفند ذبح نکردیم چون گیر نمی آمد، چم بود. اون گوسفندایی که گیر می آمد برای خودمون ذبح کردیم. جناب عبدالرحمن ابن اعین هم مثل حضرات آیون اجتهاد کرده دیگه، گفته که خب بالاخره حج بر ما واجبه، ما بزرگیم، حج ما مهمتره، گوسفندارو برای خودمون قربانی میکنیم، بعد دیگه بچه‌ها دیگه گوسفند نبود تا براشون قربانی کنیم، دیگه اونا قربانی برای اونا نکن. میگه فعطا بکیر ابا عبدالله علیه الصلاه و السلام، بکیر ابن اعین رفت خدمت امام صادق علیه الصلاه و السلام. فسأله، سوال کرد که آقا ما اینجوری کردیم، ما با بچه‌ها رفتیم حج، بعد گوسفند گیرمون نیومده، گوسفندایی که گیرمون اومده برای خودمون قربانی کردیم، برای بچه‌ها گوسفند قربانی نکردیم. امام صادق علیه الصلاه و السلام فرمود انما کان ینبغی ان تذبحوا علی السبیان و تصوموا انتم عن انفسکم. حضرت میفرماد سزاوارش این بود که شما گوسفندا رو برای بچه‌ها ذبح کنید و خودتون برای خودتون روزه بگیرید و تصوموا انتم عن انفسکم، که این همون عبارت اون روایت صحیح هست که یذبح الصغار و یصوم الکبار، که برای بچه‌ها ذبح انجام میشه و بزرگترا در واقع عرض کنم خدمت شما روزه میگیرن. این همون عبارت در واقع که یم کان یم بقی ان تذبحوا عن السبیان و تصوموا انتم عن انفسکم. بعد حضرت میفرماد فاذا لم تفعلوا، حالا که نکردید حجتون اشکال نداره، قربانی رو برای خودتون انجام دادی، برای بچه ها انجام ندادید، چون انجام ندادید فلیسم ان کل سبی منکم ولیه، برای بچه ها ولیشون روزه بگیره. که این تو اون روایت هم بود که هر بچه‌ای که براش نتونستن قربانی بکنن باید براش روزه بگیرن. اون روایت هم قبلا هم داشتیم که حضرت فرمود من لا یجد الحد منهم فلیصم عنه ولیه، که حالا روایت دیگه هم داریم.
چیو؟ نه
استعاری که ایشون
کردن رو با
تجربه مواسط دلاره،
یعنی
ویزا میدید
شما؟
کی اون آقای اعیان ابن اعیان؟ خب بله دیگه، حضرت رد میکنه دیگه، حضرت رد میکنه دیگه، حضرت میفرماد سزاوار این بود که شما همین عبارت یذبح عن الصغار و یصوم الکبار، که حضرت میفرماد سزاوار این بود که برای بچه ها ذبح میکردی و خودتون روزه میگرفتی. شما نگید ینبغی یعنی مستحبا، این کسی این عبارت رو نگه، چون ما اینو صد بار گفتیم برای دوستانی که درس ما بودن، صد بار گفتیم ینبغی به معنای استحباب نیست که با روایتی که دلالت بر وجوب میکنه تعارض داشته باشه. هرچند اگر یک روایتی فقط کلمه ینبغی درش بیاد بیش از استحباب ازش فهمیده نمیشه. بنابراین این کان ینبغی سزاوار بود، اگه ما بودیم این روایت معناش این بود مستحبه، بیشتر از این نمیشد فهمید. اما اون روایت که داره یذبح عن الصغار و یصوم الکبار، ظاهرش اینه که اصلا همینه، واجبه که اگر کم بوده گوسفند هست یذبح عن الصغار، برای بچه ها گوسفند قربانی کنن، و یصوم الکبار یعنی تصومو انتم عن انفسکم. بنابراین این تفسیری که بعضی ظاهر عباراتشونه، حالا بعضی تصریحشونه، که صغار یعنی بچه غیر ممیز و کبار یعنی بچه ممیز، ظاهرا اصلا تفسیر درستی نیست. حالا دیگه اون فکر کرده که نه، یعنی حضرت فهمده اشتباه کردی، مثلا همونجا که عمار وقتی که اونجوری تیمم کرد پیغمبر فهمود اشتباه کردی، تیمم که اینجوری نیست. نه اون که حالا اونی که نگفته که برای چی این کارو کردی، ولی حضرت فهمده اشتباه کردی توی این نتیجهی که گرفتی. خب اون فکر کرده که خب قاعدتا گوسفند که کمیابه برای بزرگترها باید قربانی کنید، حضرت فرموده نه، گوسفند که کمیابه برای بچه ها قربانی کنید، برای بزرگترها خودشون روزه بگیرن، حالا که نکردید حالا شما برای بچه ها روزه بگیرید. خب این بحث تمام. یه نکته دیگه هم عرض کنم، ببینید این داستان فخر رو من اشاره کردم، حالا این تو کتب فقهی خیلی بحث شده، من خیلی جمع شده و فشرده اشاره کردم. حاصل عرض بنده این بود که یک تسهیلی قرار داده شده برای احرام بچه ها که بچه ها میتونن از فخر محرم بشن، با اینکه فخر جزء مواقیت بزرگترا نیست. و عرض کردم فخر خیلی نزدیکه به مکه بوده، الان هم که اصلا جزء مکه است. و عرض کردم این روایت که کان ابی یجرد هم من فخر، این یا را مربوط به عمره مفرده است، از بیرون یکی میخواد وارد مکه بشه عمره مفرده انجام بده، مثلا ایام غیر حج، یا مربوط به عمره حج که از بیرون میخواد وارد مکه بشه عمره انجام بده برای حج. این مربوط به کسی که داخل مکه است میخواد بره عمره انجام بده نیست، که اون باید بره خارج حرم. و این مربوط به عمره حج، ببخشید این مربوط به احرام حج هم نیست. ظاهرا بعضی دوستان با این اصطلاحات یا شاید آشنایی ندارن یا عبارت من نارسا بوده. ببینید حج دو بخش داره، یه عمره داره یه خود حجه. یه بار محرم میشن برای عمره، میان عمره رو انجام میدن و میگن عمره حج، بعد از احرام در میان دوباره محرم میشن برای حج. این احرام دوم که برای حجه، شرایطش با احرام اول که برای عمره است فرق داره. یکی از فرقاش اینه که احرام حج مکان مشخصی نداره، معیارش اینه که داخل حرم باشه. هر جایی دا حرم هم که میگیم، نه مقصود مسجد الحرام، محدوده حرم که بیشتر از محدوده مکه است، خیلی منطقه بزرگی داخل حرم. البته مستحبه که تو مکه قدیم، مستحبه تو مسجد الحرام، مستحبه خلف المقام، اونا دیگه مستحباتشه، ولی جایزش هر جایی داخل محدوده حرم. بنابراین این مقصود ازش احرام برای حج نیست، چون احرام برای حج که بین فخ و غیر فخ در داخل حرم فرقی نیست. این مقصود اینه که اون آدم بزرگا باید از مواقیت محرم می شدن که مواقیت فاصله داشتن تا مکه، ولی بچه ها یه جایی نزدیکتر رو قرار دادن که فخ هست، گفتن از اونجا میتونیم. عرض کردم الانم این موضوعش از بین رفته. حالا تو فقها خیلی بحث کردن که آیا فخ میقات بچه ها هست نیست. بعضی گفتن نخیر، این نمیتونه میقات بچه ها باشه، چون تو مثلا اون روایت داره که قبلا خوندیم که میبرنشون جحفه یا بطن مر. گفتن خب این تعبیر که فقط دموه و الی جحفت او الی بطن مر، اینا مواقیت هست، معلوم میشه بچه ها هم باید حتما برن تو میقات، اونجا محرم بشن. بنابراین مثلا فخر رو نپذیرفتن. ولی درست همونه که فقهای بسیاری از فقها گفتن، روایتش هم صحیح هست، که فخر یکی از مواقیت بوده برای بچه های کوچک. نکته ای که حالا ممکنه تو ذهن رفقا بیاد اینه که خب ما از فخر الغای خصوصیت کنیم، بگیم که حالا که فخر جزء مکه است، عملا موضوع این بحث از بین رفته، چون الان کسی نمیتونه بدون احرام بره تا فخر، چون بدون احرام نمیتونه وارد مکه بشه، بنابراین بیرون مکه باید محرم بشه. حالا چون الان نمیشه، مثلا ما از فخر الغای خصوصیت کنیم، بگیم فخر مثلا یه فرسخی دو فرسخی مکه قد اون زمان بوده، حالا از یه فرسخی دو فرسخی مکه امروز هم میشه بچه ها رو محرم میکرد. میشه این الغای خصوصیت کرد یا نه؟ دقت کنید، بحث الغاء خصوصیت بسیار شبیه قیاسه ها، یعنی ممکنه اصلا در نظر ابتدایی بعضی فکر کنن این قیاس هستن. فرق الغاء خصوصیت با قیاس اینه که الغاء خصوصیت یه امریست که عرف وقتی دستش میدی از یک عبارت اینو میفهمه، یعنی خصوصیت نمیبینه برای اون چیزی که اونجا ذکر شده. دیروز عرض کردم وقتی زلاره میپرسه آقا دست من بول اصابت کرد بهش، حضرت میفرماد برو بشور، این الغای خصوصیت میکنه عرف، میگه دست زلاره موضوعیت نداره، دست باشه، پای باشه، زلاله باشه، غیر زلاله باشه، دست باشه، لباس باشه، همه اینا رو الغای خصوصیت میکنه. این الغای خصوصیت که ما میگیم، نه از باب این که دست مثل پاست، پس اگر دست نجس میشه پا هم نجس میشه. اگه اینو بگیم میشه قیاس، که بگیم دست مثل پاه، حالا اگه دست نجس میشه پس پا هم نجس میشه، این چه قیاسه، همسیله. این نمیخوایم بگیم ما الغای خصوصیتی نیستا، یعنی عرف از عبارت دستم بول به دستم اصابت کرد میفهمه بول به چیزی اصابت کرد، حضرت میفرماد اغسله، میفهمه یعنی اون چیز نجس شده. عرف این دستو میزنه کنار، میگه دست حالا یه مورد بوده، زراره اتفاقا دستش با بول اصابت کرده. این الغای خصوصیت. در مورد مسئله حج الغای خصوصیت خیلی مشکله، چون ببینید حج امر تعبدیه و یه چیزی هم هست که مماثل عرفی نداره. یه چیزایی ما داریم تعبدی به یک معنایی، ولی کن مماثل عرفی دارن. مثل طهارت، طهارتی که در شرع مطرحه با تمیزی که در عرف مطرحه فرق داره. مثلا اگر این لباس شما شسته باشه، تمیز تمیز، یه قطره خون توش باشه، از نظر عرف نجسه، اما ببخشید از نظر شرع نجسه، ولی از نظر عرف تمیزه. یه لباس گلی، گل متعفن، بوی گند میده باشه، از نظر عرف کثیف، اه 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 بیندازش دور، از نظر شرع پاکه. اینو با هم فرق دارن. اما چون در حوزه تمیزی عرف یه سیستمی داره برای خودش، یه چیزایی رو تمیز میدونه، یه چیزایی رو نمیدونه، یه چیزایی رو تمیز کننده میدونه، یه چیزایی رو نمیدونه. مثلا تو بحثای طهارت ما میگیم که میشود برخی از این مفاهیم عرفی در ظهورات ادله شرعی تأثیر بگذاره. مثلا ما میگیم اینکه حضرت فرمود، همین روایت که آقا دست من بول اصابت کرد، حضرت فرمود اغسلهو، خب آقایون میگن یعنی حتما باید با آب بشوری. ما میگیم بله، اغسلهو یعنی با آب بشور. اغسل مثلا منصرف به شستن با آبه. اما میگیم مثلا احتمال داره اینجا آب رو الغای خصوصیت کنی، بگیم هر چیزی که به اندازه آب از نظر عرف پاک کننده باشه شرعاً پاک کننده است. اونجا این حرف معنا داره، حالا قبول میکنیم یا نمیکنیم بحث دیگه. اما تو بحث های مثل حج که کاملاً تعبدیه، یعنی حالا مثلا چرا 7 دور باید دور کعبه بزنیم، 8 تا نه؟ چرا باید مثلا اول بگردیم دور کعبه بعد نماز بخونیم؟ اول نماز نمیشه خون، بعدش دور کعبه گشت، نماز طواف. چرا مثلا طواف باید قبل از سعی باشه؟ چرا سعی باید 7 تا باشه؟ نمیدونم چرا در موقع طواف باید شانه چپ ما به سمت کعبه باشه؟ اینا همه تعبده، چونو چرا نداره؟ شارع گفته اینجوری باید حج انجام بدی. توی این بحث ها که کاملا تعبدیه، ببینید مثلا تو احرام عمره که از داخل مکه میخواد محرم بشه، یعنی تو مکه است، میگیم باید بره خارج حرم محرم بشه بیاد، میرن مسجد تنعیم. مسجد تنعیم 5 متر فاصله داره با محدوده حرم. میگن آقا این 5 متر اون برتر درست احرام، 5 متر این برتر درست نیست. آقا چه فرق میکنه 2 قدم این بر 2 قدم اون بر، چه فرقی داره؟ میگه آقا مسجد شجره میشه محرم شد توش، اون بیرون مثلا بئر علی، ابیار علی، اون چاهایی که علی ابن ابی طالب علیه الصلاة و السلام کنده، همون روبروی مسجد شجره هست، اونجا مثلا نمیشه محرم شد. اون چه فرقی داره 50 قدم 100 قدم 200 متر 200 متر اون ورتر چه فرقی داره با این ور؟ خب اینو تعبده. به پیغمبر اینجا محرم میشده، گفته اینجا جای احرامه، اونجا محرم نمیشده، اونجا جای احرام نیست. بنابراین نمیشه در مباحث مربوط به حج به این راحتی الغای خصوصیت کرد. این ما نمیتونیم. درسته ما اینو میفهمیم که حکمت این که برای بچه ها گفتن از فخ این بوده که میخواستن به بچه ها سخت گرفته نشه. اما ما از این نتیجه بگیریم که پس الان که فخ اومده داخل مکه، پس میشه مثلا از یه جایی که فاصلهش تا مکه فعلی به اندازه فاصله فخ باشه تا مکه اون زمان محرم شد، نه این نمیشه. ببینید اونجام گفته فخ، نه جای دیگری که فاصلهش با مکه به اندازه فخ بوده. یعنی تو اون زمان هم نمیتونستن برن جای دیگه، فقط تو فخ این امکان بوده طبق این روایت. یعنی این بحثاش دیگه اون الغای خصوصیت نمیشه از اینجا. بنابراین ما نمیتونیم اینو بگیم. بله الان مثلا ارج هنوز خارج مکه است و طبق اون روایتی که دیروز خوندیم میتونن بچه ها رو از ارج محرم کنن، اون هنوز هست خارج مکه. حالا یکی از رفقای سوال میکرد که آقا اگر مثلا مواقیتی که الان مواقیت اینا بیاد جز مکه بشه، اون وقت چی میشه؟ مثلا مکه اینقدر بزرگ بشه که برسه به مدینه، 400 کیلومتر فاصله بین مکه مدینه، اگر این بشه مثلا بشه یه شهر، حالا این تقریبا محاله، بعد 1400 سال مکه اینقدر بزرگ شده از اونی که بوده، حالا مثلا چند میلیون سال لابد طول میکشه یه همچه اتفاقی اگر بیفته تا اون موقع بشر کره زمین رو نابود نکرده باشه. بعد حالا مثلا اگر اتفاق افتاد، ما حالا تو فقه که کار نداریم، اگر اتفاق افتاد مسجد شجره شد داخل مکه، یعنی کسی اونجا بود میگفتن تو مکه است، میشه تو مسجد و شجره محرم شد؟ نه دیگه، اون موقع دیگه اگه واقعا مسجد شجره بشه جزء مکه، یعنی واقعا بهش بگن مکه ها، نه اینکه این حالا ساختمون سازی بشه اما اونجا رو بگن مسجد شجره، اینجا رو بگن مکه، اون نه، اون که دو منطقه است کجا. اما اگه واقعا این اتفاق بیفته، یه میقاتی بیاد داخل مکه بیفته، اون احرام هایی که شرطش خارج مکه است دیگه از اون میقات امکان نخواهد داشت، دیگه اون میقات از بین میره، نه نمیتونیم تو اونجا ما محرم بشیم. بفهم محدوده حرم ظاهرا محدوده، بله بله محدوده حرم محدوده، اون ظاهرا دیگه صدق عرفی نداره، اون معیار شرعیه. بله حالا اون بحث کلی، من اون سوالی که بخواستم بگم که چون حالا مثلا رفقا میگفتن فخ اومده داخل نمیشه، اگه یه جای دیگه هم بیاد داخل، حالا تا اونجا که نمیرسه اصلا تا مسجد شجره، یک مثلا جحفه فرض کن، جحفه هم خارج حرمه، حالا یه جایی که مثلا البته میقات داخل حرم که ما نداریم، مثلا میقات داخل حرم نداریم، الان میقات های بزرگا ها، این بچه است که حالا فخ بوده. بفهم
چون علت مشخص کردن شوالیت سر حرم مکه تسهیل برای فکر صدیه، اگر این علت شد با علت فهمیدیم میتونیم الان مقدر مشخص کنیم که من رسل فهم
نه دیگه، این حکمت همه این نکته رو گفتم که اینه دیگه، علت که نیست نه، اون بحث ضرورت بازم نه. ببینید یه جایی هستش که بحث مثل این روایت که مال ارجه داره، انا اخاف علیهم البرد فمن اینه یحرمون، حضرت فرمود ائت بهم الارج فلیحرموا منها فانک اذا اتیت بهم الارج وقعت فی تهامه، چه معناش اینه که احرام از تهامه باید باشه، تو ارجم که انجام بدی چون در تهامه است کافی است، اینم برای این که گفته اخاف و علیهم البرد. ولی در مورد روایت فخ اصلا بحث خوف و اضطرار و اینا نیست، تعبیر اینه من عینه یجرد و سبیان، حضرت میفرماد کان ابی یجرد و هم من فخ، پدرم از اونجا اینها رو محرم میکرد. عرض کردم فقها گفتن درستم هست، گفتن فخ میقات برای بچه هاست و این تسهیلنه، درستم هست، تسهیلنه یعنی حکمتش تسهیل، بله، ولی معناش این نیست که بس هرچی که تسهیله میقات میشه، گفتم همون زمانه شما از فخ میتونستید، یعنی بچه ها میتونستن از فخ محرم بشن، یه جای دیگری که فاصلش تا مکه به اندازه فخ بود از اونجا نمیتونستن، فقط از فخ میشد. میقات اصلا خصوصیتش اینجوریه، یعنی تو بحث حج اینه دیگه، خب اون دیگه بحث دیگه است، اون بعد می آمد یا تو میقات محرم می شد، اون دیگه برای اون راه حلی تو روایت ما نداریم، نمیتونیم بگیم حالا چون از اون طریق او یه جای نزدیک نداریم پس از این روایت استفاده میکنیم، اینا نمیشه دیگه، عرض کردم الغای خصوصیت عرفی نیست، اینا میشه قیاس، اینا میشه مصالح مرسله، اینا میشه همون چیزایی که بهش میگن اجتهاد رأی. نه
داخل حرم
بود؟ نه اون یه نقطه داخل حرم هست برای فیبات؟ الان داخل حرم دیگه، من جدیدا نایمده توش که محرم که عوض نشده که، مکه بزرگ و کوچیک میشه. بله مسئله دوم دیروز اشاره کردم، خب این ولی که میخواد بچه رو محرم کنه، بحثشو تو مسئله اول خوندیم، گفتیم مستحبه که ولی بچه رو محرم کنه و احرامشو توضیح دادیم، آیا ضرورتا خود ولی هم باید محرم باشه؟ فرمودن نه، لا یلزم ان یکون الولی محرمن فی الاحرام به سبی، ولی یجوز ذالک یعنی الاحرام به سبی و انکان ولی محلا، یعنی ولی محرم نیست، یعنی بالاخره او مجوز داره بدون احرام. مثل اینکه مثلا فرض کنید میخواد وارد مکه بشه، چون توی یک ماهی که گذشته عمره انجام داده، بر این ولی عمره واجب نیست، این خودش محرم نمیشه ولی بچه رو محرم میکنه. دلیل این مطلب چیه؟ اینه که هیچ کدوم از این روایات نگفته که باید حتما ولی خودش محرم باشه. بنابراین اطلاق همین روایاتی که بحث کردیم که هیچ کدوم درشون این شرط مطرح نشده که حتما اگر میخواید بچه رو محرم کنی خودت هم باید محرم باشی، بنابراین فقها فرمودن درست هم هست که لازم نیست ولی محرم باشه. البته معمولا ولی محرمه، چون خودش هم میخواد بیاد بالاخره یا عمره یا حج انجام بده دیگه، حالا یا مستحبی یا واجب. مسئله سوم که حالا روش فکر کنید تا شنبه، ولی مسئله شو بخونیم، اینه که حالا این بحثی که گفتیم ولی میتواند بچه رو محرم کنه، مقصود از ولی برای بچه غیر ممیزا، مقصود از ولی کیه؟ امام میفرماید الاحوت، حالا این علت الاحوت آخر عبارتشون مشخص میشه، میفرماید الاحوت ان یقتصر فی الاحرام به غیر الممیز علی الولی شرعی. احتیاط آن است که بعدا معلوم میشه احتیاط مستحبه، که اکتفا بشود در احرام به غیر ممیز بر ولی شرعی. ولی شرعی که من الاب پدر، والجد یعنی جد پدری، والوسی لأحدهما کسی که وسیع اینها باشه، والحاکم که ولی من لا ولی له، و امین حاکم و وکیل از ناحیه اینها، اول وکیل منهم یعنی من الاب، اول جد، اول وسیع، اول حاکم او امین حاکم. احوت اینه. در مورد مادر ایشون میفرماید والام، اینم میشه، و ان لم یکن ولیا، هرچند که مادر ولی شرعی نیست. بعد امام میفرماین ول اسرا یعنی سرایت دادن این حکم الى غیر الولی شرعی ممن یتولا امر السبی، کسان دیگری که متولی امر سبی هستن. مثلا فرض کنید یه بچه پیش عموش داره بزرگ میشه، ما عمو الان متکفل کاز زندگی اوست، پیش داییش، پیش عمهش، پیش مادر بزرگش، اینا میتونن بچه رو محرم کنن؟ امام میفرماین اسراء الى غیر الولی شرعی ممن یتولا امر السبی و یتکفله مشکلون، سرایت دادن این حکم مشکله، و ان لا یخلو من قربن، هرچند خالی از قرب نیست. نتیجه فتوای ایشون اینه که هر کسی که متکفل امر بچه هست میتونه اون رو محرم کنه، احتیاط آن است که ولی شرعی این کارو بکنه، اما این احتیاط احتیاط مستحبه. این فرمایشی است که امام دارن، انشاءالله روش تأمل بفرمایید تا روز شنبه. من این نکته رو دوباره تکرار کنم، دوستان دقت کنن، هفته گذشته آقای فخار طوسی تشریف آوردن روز پنجشنبه همین ساعت، یعنی 10 تا 11، برای بحث فقه. متاسفانه اکثریت دوستان شرکت نکردن، با اینکه من عرض کرده بودم ایشون خیلی زحمت میکشه، علارغم این همه مشغله کاری و درسی که خودش داره، همه نوارای درس ما رو گوش میده تا بیاد برای اون یک جلسه یه ساعت، ایشون کل درس ها رو فقه رو گوش میده. دوستان این هفته هم من از ایشون خواهش کردم، علارغم اینکه ایشون خب دل سرد شده بود با توجه به تعداد کم رفقا، من از ایشون خواهش کردم که حتما تشریف بیارن. من از دوستان میخوام که زحمت بکشن پنجشنبه 10 تا 11 سعی کنن بیان، اونایی که سوال دارن، اونایی که فکر میکنن بعضی جاها مبهمه یا بعضی جاها رو بنده دقیق نگفتم، با ایشون مطرح کنن، چه بسا انشالله سوالشون پاسخ داده بشه، مطلب براشون روشن بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.